بیا د اولاد پیدا کولو قابلیت پیدا کی.
یو نړۍ مننه دوستانو، درې بجې دي او د درېو بجو خبرونه اورو. بیا هم یادونه کوو چې د اړوندې ناروغۍ په اړه د خبرونې په دویمه برخه کې تاسو ته معلومات درکول کیږي. اوس به د درېو بجو مهم خبرونه له تمیم اخګر څخه واورو چې دا اوس را سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړي.
قرار است رئیس جمهور غنی تا دو روز آینده در رأس یک هیئت به آذربایجان برود. مشران جرگه افغانستان، وزیر تحصیلات عالی و رئیس مؤسسات خصوصی این وزارت را امروز برای ارائه وضاحت در مورد موجودیت فساد در وزارت تحصیلات عالی فرا خواندند. قرار است رئیس جمهور غنی تا دو روز آینده در رأس یک هیئت به آذربایجان برود. آژانس ترند نیوز آذربایجان امروز با نشر این خبر گفته است که شماری از وزرای افغانستان به شمول وزرای امور خارجه، مالیات، تجارت، کار و امور اجتماعی، مشاور امنیت ملی و برخی دیگری از مقامات آقای غنی را در این سفر همراهی خواهند کرد. رئیس جمهور غنی اخیراً با افتتاح پروژه تاپی تلاش‌هایش را برای گسترش روابط اقتصادی در منطقه سرعت بخشیده است. در مورد سفر آقای غنی با آذربایجان تا حال جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مشان جرگه افغانستان، وزیر تحصیلات عالی و رئیس مؤسسات خصوصی این وزارت را امروز برای ارائه وضاحت در مورد موجودیت فساد در وزارت تحصیلات عالی فرا خواند. شماری از اعضای مشان جرگه افغانستان موجودیت فساد در توزیع بورسیه‌های تحصیلی و نفوذ زورمندان در پروسه کنکور را مورد انتقاد قرار دادند. فریده محمد، وزیر تحصیلات عالی، موجودیت برخی از مشکلات در پروسه کنکور را پذیرفت، اما تاکید ورزید که برای حل آن اقدامات لازم خواهد شد. مرکز هماهنگ جامعه مدنی میگوید که کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از آنان نمایندگی کردن نمیتواند. شماری از اعضای این نهاد که امروز در کابل گرد هم آمده بودند گفتند که اعضای کمیته گزینش بدون مشوره نهادهای جامعه مدنی و به گونه سلیقوی تعیین شدند. دکتر سالم اصغر، یک تن از اعضای این مرکز،
د ټاکنیزو اصلاحاتو په نامه روانه پروسه چې په ډیری مواردو کې
پروسه جاری به نام اصلاحات نظام انتخاباتي که در اکثر موارد قانون را زیر پا می کند باید متوقف گردد. ما بالای پلیسی جرگه و مشران جرگه صدا می کنیم تا این پروسه فاسد را تایید نکند و در برابر آن موقف گیری کند. قبل از این ولسی جرگه افغانستان نیز کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی را خلاف قانون خوانده است. نعیم ایوب زاده، فهیم دشتی و زرقا یفتلی در این کمیته از نهادهای جامعه مدنی نمایندگی می کنند. و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید که از سال 1994 الا 2015 میلادی بیش از 800 هزار افغان در نتیجه ناامنی و حوادث طبیعی آسیب دیدند. ویلفرد اوچان، نماینده UNFPA در افغانستان، امروز هین نشر یک تحقیق در کابل گفت که در حال حاضر حدود 643 هزار افغان نیاز به کمک دارند. در این حال ستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، میگوید که در پلان سال آینده یافته های این تحقیق را در نظر خواهند گرفت. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم برای شما پیشکش میکند.
سلام، جعفر احمدی هستم. سازمان ملل متحد میگوید که مذاکرات صلح میان جنگجویان طرفدار حکومت این کشور و شورشیان شیعه پایان یافته است، اما نتیجه این گفتگوها تا هنوز اعلام نشده. انتظار می‌رود اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن، در این مورد ناوقت امروز یک نشست خبری را برگزار کند. این گفتگوها به روز پنجشنبه در سوئیس برگزار شد. در این حال نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی کنترل یک پایگاه نظامی را در ولایت معرب یمن در دست گرفتند. یک سرباز یمن که نامش ذکر نشده در باره این مسئله به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
تم سیطره علی عسكر ماس
ما کنترل پایگاه نظامی الماس را در دست گرفتیم. شکر خدا که ما حالا این پایگاه را در کنترل خود داریم و به سوی صنعا در حال پیشرفت هستیم. این پایگاه از دیر زمان به این سو در کنترل شورشیان حوثی بود. پلیس کنیا میگوید که پس از پیدا شدن یک بسته مشکوک در یک تیاره شرکت ایر فرانس، این تیاره مجبور به نشست اضطراری در کنیا شده است. این تیاره از موریتیوس به پاریس می رفت. چارلز اووینو، سخنگوی پلیس کنیا، امروز گفت که بوینگ 777 شرکت ایر فرانس 459 مسافر و 14 عمله داشت. به گفته او، این تیاره به سوی میدان هوایی چارلز دوگال در حال پرواز بود و بنابر درخواست پیلوت ها در میدان هوایی بین المللی موی 12:37 دقیقه شب نشست استراری کرد. سخنگوی پلیس کنیا افزود که تمام مسافران به طور مسئول از تیاره بیرون آورده شدند. او گفت که بسته مشکوک که گمان می رفت بم باشد در تشناب تیاره پیدا شده. به گفته اووینو، متخصصان بم این بسته را برای بررسی با خود بردند تا مشخص بسازند که در داخلش مواد انفجاری است یا نه. ملکه زیبایی عراق میگوید که وظیفه جدیدش این خواهد بود تا نشان بدهد که عراق هنوز هم در برابر تروریسم و خشونت یک کشور زیبایی و فرهنگ است. شیما قاسم از سال 1972 به این سو نخستین برنده نمایش زیبایی عراق شناخته شده است. او ناوقت دیروز در یک مراسم در یک هتل بغداد ملکه زیبایی عراق اعلام شد. برای تامین امنیت این مراسم تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده بود. این محصل اقتصاد که از باشنده های شهر کرکوک است از میان 9 شرکت کننده برگزیده شد. شیما افزود که برای اجرای طرح‌های آموزشی به خصوص در میان کسانی که به خاطر جنگ بیجا شدن کار خواهد کرد. و رای دهندگان اسپانیا امروز به پای صندوق‌های رایدی می روند. در این انتخابات عمومی 2 حزب تازه تأسیس نیز شرکت می کنند. حزب میانه‌رو سیدا دانوس یا شهروندان و حزب پودوموس، حزب مردم محافظه‌کار و حزب سوسیالیست ها را در این انتخابات به چالش می کشند. نظرسنجی ها نشان دادند که حزب مردم به رهبری ماریانو راجوی صدر اعظم اسپانیا پیشگام است. در دوره راجوی اسپانیا از بحران مالی بیرون و وارد مرحله رشد اقتصادی شده است. اما تدابیر ریاضتی و اصلاحاتی که در اداره راجوی روی دست گرفته شده طرفدار ندارد و میزان بیکاری در این کشور به سطح بلند یعنی 21% باقی است. حزب برهبری صدر اعظم اسپانیا با اتهامهای فساد نیز روبروست. پایان خبرها.
دوستان و روختیا د جوان شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې بیا هم تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي د مخنیوي په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده او په دې اړه تاسو ته د خبرونې په لومړی برخه کې هم معلومات درکړل. په دویمه برخه کې راځو د دغو ناروغي او د مخنیوي لارو چارو ته. مرمن رشیدی، د کیس د درملنې موده څومره وخت نیسي؟ کله چې یو مرمن د کیس په ناروغۍ اخته کیږي هغه باید تر کوم مودې پورې درملنه وکړي؟
مننه، ډېر ښه سوال دی. څرنګه چې معلومه خبره ده چې مخنیوی کوم ډېره خاص دوایانې یا سیستم یا کوم لارې چارې نه لري، خو کوم وخت چې دا د کیستونو موجودگی اعراض و علائم یا مشکل یا لکه چه مخ که ما اول په کوم حالاتو که چه ده خز عادت تغییر کوي یا ورکیگی یا په میاشت میاشت نوی په زوان و خزو که او یا مثلا ده نورو خطرناک و اعراض لواجه چه ما مخ که اول دیتا دستی مسائل پیدا که دی باید دکتر تا مراجعه و که کلینیک تلاشی او متخصصین نسایی ولادی تا خاصتا او دیده التراساند وکی او تلویزیونی معاینات که دست یکسونه را استلکیگی چه دیده پا وجود که ده دنن اعضا و ده تخمدان اکسونه باسی او ده اغا ده روختیا او ناروختیا او یا ده کستون و موجودگی پکه سرگندیگی او دکتر او مریض تا دوارا ده معلومیگی او کلا چه کستونه تشخیص ول ده اغای ده حجم هندازه او یا ده کم اعراض لوجه پیدا کردی بی بیانو ده تداوی پایلی ورته سنجول کیگی چه پا کم لار چارو بانده تداوی سی ساده کیستونه یا سمپل کیست چه کم پیدا کیگی حقا کیده سی خپل پر به نفسی دول بیرته لمنز هم لارشی او یا کیده سی دیر ساده سکننگ تلویزیونی معاینات بیا بیا کتو سره پویدل سی چه دا ورک شوی دی او یا کچیری دا کستونه د درې میاشتو په انوال خپل په سر بیرته ورک نشول بیا داکتران د دغه لپاره یو ساده لارچاره تداویان لري او هغه د مریض سره په مشوره کې مخته بیایي او که چیرې داسې کیستونه یې ډاکتر ته په داسې وخت کې ورسي چې هغه د نور مرضونو لامل شوی وي فشارونه یې پیدا کړی درد یې پیدا کړی او یا تاو شوی وي او یا یې دا پوستکی هغه پوش چې دی هغه پرې شوی د ډېر تبې او یا د خونریزي او یا د شاک باعث شوی نو په هغه وخت کې تداوی جراحي ده خامخا دکتران در نسل پاسه در جرایی که اوز وقتونه ویل که گی کم کستونه چه پا ساده دو که چه هم غط هوی بیا هم ده تلویزیونی معاینات و للاره پا یو غط استونه بانده دغه محتوی مایی کم چشته هغه استلکیگی او یو ساده طریقه ده چه در مخ که دیر پرمختلل تکنالوژی سره چه از پریشن نمیگی تلویزیونی معایناتو تر هدایت لند اجرا کیگی دا تداوی هم اوز اجرا کیگی چه اکثر خزه لدیر غط و عملیاتونو نبچ کیوی
مننه احمد شا لکابل ناپلی که که دا میرا بانی وکی سلام علیکم
سلام علیکم ناجی جان سلام بشم ما دکتر فید
علیکم سلام
ما بسیار خوش هستم که ما دوتا دکتر بسیار مجرب داریم دکتر فید نجم سما بودن و اینا دیگه از نصف من تشکر من را وصل کردن ما دکتر فید اگه یک رحنمایی کنن ما میزانی چپ ما یعنی میتونده ما کین خواهد زما بخواه پاسیگی در زنگ نه زنگون نه یک چی کنین بله ما یعنی احنمایی کنیم که از کنم دوا استفاده کنم این پای چپم
میتونم دیره من نکو احمد شاو رو لکابل نه میرمن رشیدی که تاسی کم مشوره ای میره بانی و که کسا هم ده موضوع الوانس مثلا نشتا بیا هم که تاسی کم مشوره ورکوی میره بانی
من نو رو احمد شا جان تاسو ده موضوع نه بغیر پا مسائل بانده تماسم نیولی ده و خپل ده زان ده کینی پخی ده زنگانه ده پرسو پاک لپشتنه کرده او بیا مشخصه توگه چه کمه دوا وخلی مون لده زیسته تاسی تا کمه ده خاص دوایان و مشوره نسو در کوله خو کچی ده دیر پرسو بلری او تاسو زنی پازاب یاس یو داخلی دکتر تا مراجعه و که کیده سی روماتیزمل وی او یا خدای نکرده ده یو تراما یا تردید یا ده جوبلیدو پا وجه دا پیدا سوی نو اغوی با تاسی تا دیر مشخصه توصیه ولری او دواوی تاسی تا در کی مننه
جرمانانه دوستانو روختیا د ژوند اشتمنه پروگرام اورای تومور او په مرمنو کې کیس ناروغي پاړه به هم تاسو معلومات ترکول کیږي په خبرونه کې د سینې ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مسلې رشیدی سره ده او تاسو سره هم کومه پوښتنه ټلیفون وکي منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0199 215 40 بلش میرا ده 0199 215 55. نرګس خور په لیکه کې ده مهرباني وکي سلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی.
سلام دوستان
و دکتر. تشکر مهربانی کنین.
من استند
سلام دوستان.
کدیم مریضای ما هست. سیار. پیدا کنین. دیگه خاطر نیستم. من دیگه شمارین دکتر سیبان مگه.
دوی پختنه مو نه خسته نرگس پور کای منګه غاوري خیر کا په لړغه کې اوس خبري وکي چې منګه پختنه وورو او بیا به مهربان رشیدی په اړه مشوره ورکي مهرباني مګه غاوري تاسو لکه په لړغه خبري وکي ساجي پختنه منګه ونه خسته
ببخشه نګه سوال تا نه دوباره مطرح کنین کې ما په پومین به صدای بلند تشکر خب تشکر نرگس جان خواهر ما بودن درباره که در عادت موارشان تکلیف داشتن میخواستن مشوره داشته باشن همراه ما این سوالشان مربوط موضوع برنامه ما که کیسه است نمیشه ما برشان گفته میتونم که میتونن از دواهای ضد درد عادی به خاطر رفع از درد استعمال کنن یک پاراستامول یا بروفین روزانه یک دانه یا دو دانه در این وقت بگیرن تشکر
مننه که بل اولیدون که ده میربانی و که سلام علیکم
بل
مهرباني روختي د ژوند شتمنې پروګرام اوري
سلام علیکم کور یازم
بالکل ساتي غاورو ځان معرفي کوي او کا کومه پوښتنه ولري مهرباني
سلام علیکم زادو ستاله خو زادم د بارلیو سولای د بالامغه د لسو د فتماس کوم
څنګه
خوشاله
علیکم سلام مهرباني
ما یو دوه سوال ده خوری ده دکتر صاحب
او رو مگم میره بانی وکی
اول سوال من داده که ده شزی که ده کچینیان ده پل پسی همی لدار سی ده کچینیان مخصان که ده سم مشکل داری او که یه ناری ناری و نسی لاسکال پنده لاسکال ده آقا اولاد و نسی نصر کم مایناتو که چی ده دیو پلی چیز ما اولاد کیری ده سکه جواب لاتی دیده بایی میره بانی
خواه لطاسی من میره بانی وکی
من نوروره له بادغیسه کوم امیدواری چې پر لپسې مخ کې کیږي او یا د چا چې کوشنیان نه پایی مری هغه نور مسائل دی او اسباب و لامل لري د ډیر اولادونو راوړن په خپله د ښځې په وجود کې د ډیرو غذایی موادو کموالی او نشوالی سره مخامخ کوي په هر کال کې چې یو مور یو کوشنی دنیا ته راوړي په پای کې په دریو څلورو کوشنیانو وروسته د دې توانمندي له لاسه ورکوي چې یو نارمل بچه دنیا ته راوړي نو دا به بهتره وي چې تاسو د فامیلی پلانینګ او یا د کورنیو مهلتی دواګانو نه استعمال وکړي او حداقل د درې کالو لپاره د ماشومانو ترمنځ فاصله او یا وطن مسته راشي بیا په درې کالو وروسته بیرته د مور صحت ښه کیږي او بیا کولی سي چې یو روغ او سالم کوشنی دنیا ته راوړي او په کومه ښځو کې چې د کیست موجودګي وي او یا هغوی خو په دې نه پوهیږي چې دا کیست د څه شي د عمل دی چې دی د امیدواره کیږي نه او تر لسو پنځلس کالو باندې د واده نه وروسته بیا اولاده پاتې کیږي ښه به دا وي چې دی ډاکتران ته مراجعه وکړي او خصوصا اختصاصي متخصصینو ته د رشتې ته مراجعه وکړي او نن سبا د تشخیص مسایل په افغانستان کې ډیر موجود دي او د منطقې د هیوادونو په سطح ښه تشخیصي آلات موجود دي ډاکتر صاحبان مجرب دي او دوی کولی سي تاسو ته په لږ لګښت باندې ښه تشخیص وکړي او یو ښځه بیا امیدواره شي او خپل کوشنی ولري او کامیاب ژوند ولري او که داسې وي چې مثلا دی بیخي پوښتنه نه کوي مثلا ډاکټر ته مراجعه نه کوي دا خو هیڅ امکان نه لري چې په خپل سر باندې د ډېر مهلک او خطرناک مرضونه تداوي سي او یا د دې خپل ارمانونه پوره شي ښه به دا وي چې کورنۍ ښځې او مېړه دواړه یو ځای ډاکټر ته ورشي او له دې سره خپل فامیلي مشکلات او مسایل مطرح کړي
عبدالغفور له بلخ نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ سلام علیکم
ډاکټر صاحب جوړ په خیر
مننه مهرباني
زما دا پوښتنه ده زما څه ده دا وته کال کېږي کوچنی نه کېږي مړې کوچنی مړې نو د دوا نه بیل په موږ په سر کړی دی زما دی وته کال کېږي دا څه ده
ښه سمه ده تاسو په مشوره در کې مېرمنی
بله من نه تاسو سوال نه تاسو په کور کې دا مشکل څه چې هغه شپږو کال کې تاسو کور ولا اولاد دنیا ته نه دروړي او دا مشکل لري ورور تاسو داسې وکړئ چې په هر ځای کې چې یاست نږدې شفاخانه یا تشخیصي مراکز ته مراجعه وکړئ او د خپل میرمن په نن سبا کوم تشخیصي وسایل چې منځته راغلي دي مخصوصا تلویزیوني معاینات الټراساوند بولي او هم د وینې د هورمونونو د کچې د اندازې د معلومولو تشخیصي لابراتواري تستونه دي تاسو دا اجرا کړئ او د ډاکټر صاحبان سره په نږدې مشوره کې پاتې سئ او له هغوی سره نظر واخلئ تر ډېره بریده پورې یعنی 95% دا مشکل اوس حل کېږي او انشاءالله ستاسو کور کې به یو بچی پیدا سي.
مننه میرمن رشیدی، که چیرې د کیس درملنه ونه شي کومې ناوړې پایلې لري؟
بله مننه سوالنم کیستونه څرنګه چې ما وویل په بنفسي طور دی پیدا کیږي او کچیر دا کنټرول نسی په خپل وخت او زمان باندې تشخیص نسی او مخنیوي ونسی او بیرته علاج ونسی کیدای سي دی ورس پر دربله خپل حجم دیر کی او دور خپل حجم دیر کی چې تر اندازې اضافه سي یعنی په لږه موده کې دیر غټ کتله ځینې جوړه سي او د شوزو په نس کې د یو دیر درون بار یا کیدای سي د یو حمل امیدواری اندازه باندې دی ځان ښکاره کی او یا کیدای سي چې دی تاوسی او د ډیر دردونو لامل وګرځي او د کیستونه په نس کې دننه د خپل د منبع تمویل د وینې سره دی محروم سي او دی په نس کې دننه ومري او دی بیا د ډیر دردونو او یا د سپسس د چرګ د تبې د بد حال نه دی کیدای سي چې مرګ سره مخامخ سي.
بله مېرمن رشیدی اوریدونکی دی محمدی له زابل نه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله سلام علیکم ډاکټر صاحب، ما پوښتنه دغه ده، ما کډه د ګوره تقریبا اته نه اولاد دی چې په ما یا مړ شي یا مړ پیدا شي یا ژوندي شي پیدا شي مړ شي، ډېرې دوایانې ته کړې دي فقط دوینې ګروپ یې من چې ده پېښور ته مې هم بولې ده، کوټې ته مې هم بولې ده، کابل ته دغه کابل کښې دغه ډاکټر نوم چې خو خبره اوس دلته دغه ده چې اولاد یې د خو کېږي نه پایي اوس ته مشوره راکړې څنګه وکړو؟
بله وروره موږ ډېر متاسف یو چې ستاسو په کور کې داسې پېښې منځته شوي دي، ستاسو واقعا د سخت ځورېدلی یاست له دې لامله. دا کېدای سي چې یوازې د وینې د منفي ګروپ له وجه ستاسو ماشومان نه مړه سوي، څرنګه چې تاسو پاکستان ته هم بولې ده او په هغه ځای کې هم سمه درملنه نه ده شوې، نو کېدای سي چې ستاسو د ښځې په وینه کې داسې نور مرضونه وي چې موږ یې د حیوانانو مرض بولو او یا کېدای سي د داسې نور ناپېژندل سوي مرضونه هم دي چې هغه د کوشنیانو د مرګ باعث کېږي او یا د دنیا نه مخکې راتګ نه د مور په نس کې دننه د دې د مرګ باعث شي. که تاسو چیرې مشخص ډول کابل ته راسئ زموږ پته واخلئ، موږ د خاصتا دغه مرضو مشکلاتو ته ډېر مشخص تګلارې لرو او په هغه کې ډېر زر دغه اسباب پایلې پیدا کولی سو. کیدای سي بیا له موږ سره په اړیکه کې پاتې شئ او بیا کوم وخت راسئ موږ به ستاسو خدمت کیو.
مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. په خبرونه کې د ښځینه ناروغۍ یو متخصصه ډاکټره ګلنار مستح رشیدی ده چې تاسو ته د تومور او په میرمنو کې د کیس ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. میرمن رشیدی، آیا رواني ناروغۍ هم په میرمنو کې د کیس سبب کیږي که نه؟
مننه سوالنم، دا یو جالبه پوښتنه ده چې رواني مسایل کیدای سي د کیست باعث وګرځي او که نه. څرنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا د کیستونو موجودګي د داخلي غدواتو د مختلف عمل کار له وجه پیدا کیږي او که چیرې داسې مثلا یو غده چې په ماغزه کې دی هغه داسې غلط عمل وکړي چې د کیست باعث شي او که کیدای سي دا د رواني مریضانو مغزو کې داسې مختلف عمل کردونه چې یو انسان رواني حالت ته بیایي، نو دا کیست یو ډېر ساده مسائل در روانی مسائل ساده چه کنترول نلری به هر ده او روانی مسائل اگه دیر غط مسائل دی چه اگه دی کیست باعث نکیگی که دیسی دی مغزه مختلف عمل کرد یا خزه در روانی حالت بوزی دقیق دوار سر مختلف مسائل دی.
مننه د خبرونه ورسته برخه د مرمن رشیدی کده کیس ناروغه پړه یو څه نور معلومات هم ورکې او دا چې درملنه څنګه کیږي مخنیوي باید څنګه وشي تر څو هغه مرمن چې د کیس له ناروغي سره مخ دي نو هغه ترې استفاده وکړي.
مننه سوال نام موږ ټول مسائل د کیستنو پاک له یعنی په خو وزي تول تور ووم ویل او سرګندونې پکې درلودې خبر دا وی چې د نن سبا په ټکنالوژي اثر کې چې موږ ژوند کوو او کوم خطرات چې دغه مسایل نه د شزو صحت مخامخ کیږي خبر دا وی چې خپل خزه او یا خويندې مندې او لوران د منظم و معاینات لپاره او کلینیک ته په هر شپږ میاشتو کې او یا په کال کې دننه یو وار خامخا د تلویزیونی چیکاپ لپاره زموږ خویندې میندې دا معاینات ولري او د خپل د داخلي سیستمونو د ښه کړنې په هکله یا د ښه سایز و اندازه او فعالیت په هکله معلومات ولري. که چیرې دا په یو چیکاپ کې دا واضح کیږي چې یوه ښځه مثلا یو کوچنی کیس لري چې هغه تر اوسه د یو اراض باعث نه ده شوی نو ډاکټر او مریض دواړه په دې هکله سوچ کوي او یو ښه تداوي لارې چارې حداقل تعقیبوي په بلو پلان کې دوه میاشتې وروسته درې میاشتې وروسته او د دغې د موجودګۍ او یا د منځه تلو او یا د غټېدو په هکله دې ته معلومات ورکوي. ښه به دا وي چې دې د دغه عصري تشخیصي معایناتو نه استفاده وکوي. موږ او تاسو ټول باید دا یو پروګرام ولرو د خپل د صحت د خوندیتوب لپاره او ښه ساتلو لپاره باید دا پروګرام ولرو.
مننه عزت الله له فرا نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ.
سلامونه وایم زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب نه ما ویله دغه د تومر ناروغي چې کومه تاسو یادوله دا ښځو په روحاني کم نقصان رسوي او ښځو ته که نه په اعصاب او په معدې کم اثر کوي که نه.
وبخښئ وروره که تاسو چیرې خپل سوال تکرار کړئ موږ ته پوه شو چې تاسو مقصد څه شی ده.
ما ویل دغه تومر بیماري چې تاسو کومه یادوئ ما ویل دا په اعصابو باندې د ښځې هم کم
من نه وروره څرنګه چې ما مخکې وویل دغه کیستونه که ډېر کوچنی وي او یا دوره کوچنی وي چې د فشارونو باعث ونه شي په سیستم هضمي کې یعنی په معده باندې او کولمو باندې ډېر بد اثر نه لري او که چیرې دا کیستونه دوره لویې سي غټې سي چې تر لس کیلو پنځه کیلو اتو کیلو او یا د یو نارمل امیدواری په اندازه ورسیږي بیا خامخا پر کولمو او معده باندې بوج کیږي او کیدای سي دې خوراک ونیسي از ما ولای کیدای سي دې قبضتونو باعث وګرځي د فشار له امله او کیدای سي دې ته د په کولمو کې د دردونو د احساس باعث وګرځي او نور د اعصابو مسایل مخکې ما تشریح کې هم ویلې چې دا دواړه سره مختلف مسایل دي دا کیستونه د اعصابو د رواني حالت تشدید او یا تخفیف ته هیڅ ارتباط نه لري.
او په ورسې کې که د تومور په اړه هم یو څه معلومات ورکړئ چې تشخیص امکان لري که نه او که تشخیص امکان لري په کومو ځایونو کې مهرباني وکړئ.
مننه تومورونه کوم رنګه چې موږ وویلې دا کیستونه سره ساده تومورونه دي خو کوم تومورونه او یا خبیث تومورونه چې په نس کې دننه کلکې وي په کوچنیوالي کې که چیرې دي د ډیر درد او تکلیف باعث کیږي او ښځې وجود کې او په ډیر اولی مراحلو کې دی په دې اینه او سږه او نورو حتی ماغزه کې بل میرقونه پیدا کوي او د وجود مثلا د ډیر درد له وجه او د ډیر مثلا کمخونی باعث ګرځي او ډیر د ښځې وعیات ته تهدید واقع کیږي او کله داسې کیږي که زر تشخیص ونیسي دا میراق له منځه یوي نوړل سي کیدای سي د ډېر زر ډېر نږدې وي چې د ښځې ژوند له لاسه ورکړي او یو فاجعه مخته سي.
یو نړۍ مننه دوستانو د خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعته خبرونه کې له نوو مطالبو سره ما همکار جاوید حسن زاده سټوډیو ته راغلی او تاسو ته به معلومات درکړي د افغانستان د حالاتو په اړه. د خبرونه پای ته رسیږي د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټر ګلنار مصلح رشیدی را سره و. له میرمن رشیدی څخه ډیره زیاته مننه چې موږ ته د تومور او په میرمنو کې د کیس ناروغۍ په اړه مفصل معلومات یې راکړل. له تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه. خبرونه دلته پای ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړئ.
تشکر از شما ناجی جان. مانده نباشین. شنونده عزیز ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. من جاوید حسن زاده همراه با همکارانم در بخش تکنیک با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری در این تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر گزارش این برنامه خواهید شنید که هیئتی که از سوی مشران جرگه افغانستان برای بررسی رویداد قندار به ولایت سفر کرده بودند امروز نتایج بررسی هایشان را به اعضای این مجلس ارائه کردند. اما پیش از آن توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم تمیم اغگر و در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم که همیرا الکوزی تهیه کرده است.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تا 2 روز آینده در رأس یک هیئت به آذربایجان برود. در مورد سفر آقای غنی به آذربایجان تا حالا جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مشران جرگه افغانستان وزیر تحصیلات عالی و رئیس مؤسسه خصوصی این وزارت را برای ارائه وضاحت در مورد موجودیت فساد در وزارت تحصیلات عالی فراخواند. شماری از اعضای این جرگه موجودیت فساد در توزیع بورسیه‌های تحصیلی و نفوذ زورمندان در پروسه کنکور را مورد انتقاد قرار دادند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید که از 21 سال به این سو بیش از 800 هزار افغان در نتیجه ناامنی و حوادث طبیعی آسیب دیدند. سازمان ملل متحد می گوید که مذاکرات صلح میان جنگجویان طرفدار حکومت این کشور و شورشیان شیعه پایان یافته، اما نتیجه این گفتگوها تا هنوز اعلام نشده است. پلیس کنیا میگوید که پس از پیدا شدن یک بسته مشکوک در یک طیاره شرکت ایر فرانس، این طیاره مجبور به نشست اضطراری در کنیا شده است. و رایدهندگان اسپانیا امروز با پای صندوق‌های رای میروند.
مسئولین اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار میگویند فابریکات تولیدی در این ولایت با مشکلات کمبود برق مواجهند و به همین دلیل تولیدات و سرمایه گذاری در این ولایت کاهش یافته است. فضل الحق مشکانی رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار امروز در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
همو فابریکاتی که تولیدات داره و از برق جنراتور استفاده میکنه که قیمت تمام میشه، بنان تولیدات داخلی ما قیمت تمام میشه و در مارکت رقابت کردن دار مشکل است. نمیتونیم که با مقابل صادرات خارجی رقابت داشته باشیم.
او همچنان گفت که واردات محصولات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان تولیدات داخلی را تحت فشار قرار داده است. آقای مشکانی از حکومت خواست که جهت رفع مشکل کلات باید قانون تولیدات داخلی را ایجاد و همچنان پالیسی دولت در قسمت تجار و سرمایه گذار روشن شود. مردم ولایت پروان از پروژه تاپی حمایت کرده میگویند که مردم افغانستان نیازمند همچو پروژه های اقتصادی می باشند. محمد عاصم عاصم والی این ولایت امروز در جمع مردم که به حمایت از این پروژه گرده هم آمده بودند گفت پروژه تاپی منافع اقتصادی خوب به کشور است. مردم پروان از حکومت خواهان تطبیق درست این پروژه شدند. این در حال است که روز قبل وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفت قرار است کار عملی پروژه تاپی در اوایل سال 2016 میلادی در خاک این کشور آغاز شود. تجار ولایت غور میگویند وضعیت سرمایه گذاری در این ولایت با رکود مواجه است. آنان علت کاهش سرمایه گذاری در این ولایت را ناامنی های اخیر در کشور و افزایش بیکاری عنوان میکنند. بریاله یک تن از سرمایه گذاران این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال جاری بیشتر تاجران به همین دلیل سرمایه خود را به خارج از کشور انتقال دادند. آنان از حکومت میخواهند در قسمت تامین امنیت در کشور توجه نماید تا زمینه سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان رشد کند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 5 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، یک یورو 73 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، یک درهم امارات 18 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 636 افغانی.
با تشکر از همکاران ما برای ارائه فشرده خبرها و همچنان خبرهای اقتصادی که خدمتتون تقدیم کردند. ساعت 3:35 دقیقه به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستید. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده کردیم. هیئت برگشته از مشران جرگه از ولایت قندهار عامل حمله بر میدان هوایی این ولایت را شناسایی کردند. محمد علم یزدیار معاون این جرگه میگوید
اولین عامل صنعت و صیبا وجود یک بازارچی غیر معیاری، غفلت وظیفوی از پلیس امنی شروع از دروازه قراول تا به کسی که دیجا مسئولیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان تعیین اعضای کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی را سلیقه‌ای می‌دانند، اما حکومت افغانستان در مورد چه نظر دارد؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید
انتخاباتی که بین جامعه مدنی صورت گرفت انتخابات اساسی بوده، در این انتخابات نه حکومت نقش داشت و نه هم دولت در این شامل بود.
مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند برای انجام عملیات زمستانی آمادگی کامل دارند، اما برای انجام این کار منتظر هدایت از سوی مرکز هستند. در ادامه برنامه مطالب و موضوعات دیگر را نیز برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم همراه با همکار تکنیکی هم عبیدالله عبید تا در این برنامه حاضر. حال می‌پردازیم به اولین گزارش برنامه کنونی. هیئتی از سوی مشران جرگه افغانستان برای بررسی رویداد قندار که به ولایت سفر کرده بودند، امروز نتایج بررسی هایشان را به اعضای مجلس ارائه کردند. بررسی های هیئت نشان می دهد که طالبان از 7 ماه به سو هدف حمله را بالای قرارگاه های امنیتی و میدان هوایی قندهار داشتند. همکارم نظیفه محبوبی که امروز در مجلس مشران جرگه شرکت داشت در مورد برای ما بیشتر میگوید. بفرمایید نظیفه جان.
بله، هیئتی که از سوی مشران جرگه افغانستان برای بررسی رویداد قندهار به این ولایت سفر کرده بود، امروز نتایج بررسی هایش را به اعضای این مجلس ارائه کرد. بررسی های این هیئت نشان میدهد که طالبان از 7 ماه بدین سو هدف حمله را بالای قرارگاه های امنیتی و میدان هوایی قندهار داشتند. عامل حمله طالبان در این بررسی ها چه بود است؟ هیئت اعضای مشران جرگه میگوید آنان در بررسی هایشان دریافتند که ساحه بسیار یک ساحه مهم بوده و یعنی در این ساحه پلیس سرحدی، نیروهای ماموریت حمایت قاطع، قوای هوایی خارجی و میدان هوایی ملکی جابجا هستند. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه که رهبری این هیئت به عهده داشت میگه که دریافتند که طالبان مواد انفجاری را و سلاح را در چندین دکان در یک بازار در نزدیک محل رویداد جابجا کرده بودند، همچنان در یک رستوران و حمام. به گفته آقای زدیار طالبان حمله را به این ساحه از سه بخش، یکی یعنی از همان بازار، بلاک های رهایشی که نزدیک محل رویداد است و یک مکتب آغاز کرده بودند و 27 ساعت مقاومت کردند.
عوامل نفوذ دشمن که دشمن چطور نفوذ کرد؟ اولین عامل صنعت و صیبا وجود یک بازارچی غیر معیاری که با ساختمان‌های کپمانند و آهن چادری و گلی به اوج ساخته شده. ما کل اردو را گفتیم که برادری موجی وزیر میشه که 7 ماه پیش کار صورت گرفته و هیچ کسی هم خبر نشد. در 7 ماه کار باشه، غفلت وظیفوی از پلیس امنی شروع از دروازه قراول تا به کسی که دیگه مسئولیت داشته به صورت واضح وجود داشته.
بیشتر مسئولیت در این بررسی به قول اردویی که مربوط قول اردوی 205 عتل بوده متوجه شده. در این حمله به گفته مقامات 14 تن از مهاجمان مسلح با جابجایی در یک مکتب و بازار در برابر میدان هوایی شهر کندهار با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. پس از ساعت ها نیروهای امنیتی توانستند این حمله را این مهاجمان را از پا در بیاورند. تلفات ناشی از حمله مخالفان مسلح دولت در شهر کندهار در آن وقت از سوی وزارت افغانستان از سوی وزارت دفاع افغانستان بیش از 30 غیر نظامی گفته شد و حدود 35 فرد ملکی گفته شد که زخم برداشت در این رویداد. اما مقامات محلی گفتند که در این رویداد 9 غیر نظامی و یک سرباز اردوی ملی کشته شده. اما حال بررسی های حیات مشوران جرگه از زبان مردم عام نشان می دهد که در این رویداد 91 غیر نظامی کشته شدند. از طرف دیگر مقامات امنیتی به این هیئت گفته که 54 غیر نظامی در این رویداد کشته شده که هنوز هم آمار تلفات و زخمی شدگان زد و نقیز است به گفته هیئت مشران جرگه. از سوی دیگر این بررسی ها مورد انتقاد بسیاری از سناتورها که جز هیئت هم بودند روبرو شد و گفتند که بررسی ها شفافیت نداره. رحمت الله چکزه یکی از اعضای این جرگه که جز هیئت نیست بود گفت که بررسی های آنها نشان دهنده همکاری با طالبان از میان نهادهای امنیتی در ساحه بوده است. چکزه همچنان گفت که در کنار برخی از مقام های امنیتی در ساحه در این حمله کشورهای همسایه هم به گونه مستقیم دست داشتند، اما از این کشورها نام نبرد. با این همه سناتوران چند پیشنهاد به حکومت به خصوص به رئیس جمهور غنی داشتند. نخست این که رئیس جمهور و ساحه امیر رویداد بره، یک تحقیق همه جانبه و شفاف از چگونگی حمله انجام شود، دست هایی که به گفته آنان با این گروه ها همکاری کردند و یا غفلت وظیفه‌ای داشتند شناسایی و محاکمه شوند، دکانهای سلافروشی که در ساحه در نزدیکی از این ساحه هنوز هم جابجاست یا وجود داره اینا از بین برن یا برداشته شوند از این ساحه، و یکی از امی دکانها که عامل دستیافتن طالبان به سلاح گفته شده بود و سبب رخداد این حمله شده بود. همچنان دکانهای دیگه که در این ساحه است که طالبان به گفته از امی هیئت در این دکانها جابجا شده بودند، اینا را نیز خواستار شدند که باید این دکانها ویران
بسیار زیاد تشکر. نظیفه جان، همکار ما نظیفه محبوبی بود که امروز جلسه مشران جرگه را از نزدیک تعقیب کرده بود و گزارش را در مورد سفر هیئت مشران جرگه به ولایت قندهار برای ما و شما ارائه کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
و حال در یک گزارش دیگه میشنویم که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگن که ایالات متحده آمریکا باید از چگونگی مصرف کمک‌های مالیش در بخش نظامی و امنیتی پاکستان نظارت دقیق داشته باشه. یک عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته هیچ گونه نظارت از کمک‌های مالی آمریکا با بخش نظامی پاکستان صورت نگرفته است. همکارم سحر لیوال در این مورد گزارش داره که با هم یک جا میشنویم.
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اگر از کمک های ایالات متحده آمریکا با پاکستان به گونه درست نظارت صورت نگیرد، ممکن این پول در حمایت از تروریسم به مصرف برسد. آنان میگویند که کمک های مالی ایالات متحده آمریکا با پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم در سالهای گذشته به هدر رفته است. عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی روی نظارت از نحوه مصرف کمک های امریکا با پاکستان تاکید کرد.
اگر حکومت امریکا کمک میکنه با پاکستان و نظام پاکستان، باید از کمک های خود نظارت کنه که متاسفانه تا حال را یا نظارت نکردن. از اون پولی که بر رضوا داد به نام عملیات وزیرستان و در خیبر پختونخوا و یا اگر شما نظارت میکردین، باز واقعا این شبکه های حقانی و شبکه های تروریستی باید حال از بین میرفت. یک پول باید حساب بگیره که در کجا مصرف میکنه.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که در سفر یک مقام وزارت دفاع پاکستان به امریکا، اخیراً ایالات متحده امریکا کمک های مالیش را در بخش های نظامی دفاعی و مبارزه با تروریسم با پاکستان تجدید کرده است. در گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی آمده که دو طرف از همکاری‌های دو جانبه امنیتی ابراز رضایت کردند و آمریکا روی ادامه ارائه کمک‌هایش به هدف بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی پاکستان تأکید کرده است. پاکستان نیز تصریح کرده که عملیات جاریش بر ضد تروریسم را به یک نتیجه منطقی خواهد رساند. این در حال است که حدود 4 روز قبل برخی از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا خواهان وضع تحریم‌ها بر سفرها و دارایی‌های مقام‌های نظامی و استخبارات پاکستان شدند. آنان گفتند که پاکستان در 15 سال اخیر میلیاردها دلار را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده، اما با گفته سناتوران آمریکایی مقام‌های نظامی و استخبارات پاکستان به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان و شبکه حقانی ادامه می‌دهند. در این حال برخی از تحلیلگران سیاسی افغان می‌گویند که ایالات متحده آمریکا باید از کمک‌هایش با پاکستان در بخش مبارزه با حراس‌افغانی در منطقه ارزیابی دقیق داشته باشد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اراده واقعی و ارزیابی وجود داشته باشد، این کمک مالی می‌تواند برای رسیدن به اهداف ضد تروریسم در منطقه مؤثر باشد.
در نهایت اینها باید بتانه او دستاورد را که از پاکستان به دست میاره یک شکل واقعی داشته باشه و به امنیت جهانی دنیا در این ساحه و در این منطقه ممید و کمک کننده واقع شود. ایالات متحده آمریکا این توانایی را دارد، اما آیا پشت پرده این اراده سیاسی و واقعی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد؟ اصلا موضوع به این منوط و مربوط است.
در این حال نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که با وجود چالش‌ها پاکستان یک همکار مهم برای آمریکا است و آن کشور نیاز به همکاری اسلام آباد دارد. اما شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که اسلام آباد همواره سیاست دوگانه را در امر مبارزه با تروریسم به پیش برده و به بهانه مبارزه با تروریسم از آمریکا پول دریافت کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستند و حالا میشنیم که روزنامه های امروز چاپ کابل تبصره هایشان را روی کدام موضوعات اختصاص دادند. همکارم نسیم شفق برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل ها ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به قهر کانگرس امریکا در برابر مقامات پاکستانی و فعالیت های داعش در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است که سیاست های دوگانه پاکستان با قهر کانگرس امریکا روبرو شده است. سرمقاله نویس نوشته است که شماری از اعضای کانگرس امریکا در این اواخر خواستند تا بر سرمایه ها و مسافرت های برخی از مقامات شبکه استخباراتی پاکستان تحریم وضع گردد. سرمقاله نویس این اظهارات کمیته روابط خارجی امریکا را به نشر رسانده که گفته است پاکستان با اینکه از ایالات متحده کمک های زیادی دریافت می کند، اما هنوز نیز از تروریسم حمایت می کند. سرمقاله نویس با نقل از ادریس رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا گفته است که در پاکستان حدود 600 مدرسه که در آن افراطیت تدریس می شود مورد حمایت کشورهای خلیج قرار دارد. انیس در مطلب جداگانه نوشته است که پاکستان یک کشور است، اما سیاست آن جوانب متعدد دارد. روزنامه غیر دولتی کابل پوست مطلب را در مورد فعالیت‌های داعش نوشته و گفته است که نشرات رادیوی موسوم به خلافت از سوی این گروه باشنده‌های ولایت شرقی کشور را سخت نگران ساخته است. در مطلب گفته شده که باشنده‌های ولایت ننگرهار با شنیدن برنامه‌های رادیو خلافت فکر می‌کنند که گروه داعش وارد شهر جلال آباد شده است. نویسنده مطلب نوشته است که در سال 2001 میلادی دستگاهی در تورخم فعال ساخته شده بود که مانع نشرات غیرقانونی از آن سوی خط دیورن می شد و مسئولیت آن نیز به عهده کمیساری تورخم بود. اما نویسنده پرسیده است که حالا چرا این دستگاه در تورخم فعالیت ندارد؟ نویسنده مطلب به این باور است که اگر حکومت افغانستان بخواهد می تواند مرکز نشرات این رادیو را پیدا کند، به خاطر که به گفته وی وزارت مخابرات و برخی ادارات دیگر وسایل لازم در این خصوص در اختیار دارند. و روزنامه جامعه باز در مطلب نوشته است که از ناامنی های جاری در افغانستان کشورهای آسیای میانه در حراس می باشند. در مطلب آمده است که تصرف موقت شهر کندوز از سوی طالبان مسلح و حضور جنگجویان ازبکستانی و ترکمنستانی در ولایت شمال افغانستان نگرانی های کشورهای آسیای میانه را بیشتر ساخته است.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین، شما مطالب و موضوعات خبری ما را روی وبسایت رادیو آزادی نیز دریافت کردن می توانید. مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان تعیین اعضای کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی را نادرست و غیر قانونی می داند. برخی از اعضای این مرکز روز یکشنبه تعیین نشست در کابل به خبرنگاران گفتند که حکومت برای معرفی نماینده های جامعه مدنی به این کمیته تنها به 3 آدرس مکتوب فرستاده و با این اقدام در امور جامعه مدنی دخالت کرده است. همکارم آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی اولین جلسه اش را روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار کرد، اما مرکز هماهنگی جامعه مدنی این کمیته را غیر مشروع عنوان می کند. برخی از اعضای این مرکز روز یکشنبه تی نشستی در کابل به خبرنگاران گفتند نماینده های جامعه مدنی در این کمیته توسط اشخاصی که از سوی برخی حلقات سیاسی حمایت می شوند به گونه سلیقوی تعیین شده و نمی توانند از همه نهادهای جامعه مدنی نمایندگی کنند. خانزمان امرخیل رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی در مورد گفت
تو محدود کسان چې د سیاسي ځنی خاص سیاسي کړي لخوا دوی حمایت کیږي د مغوی لخوا نه
در این سیتان اسوی چند تن محدود کې توسط برخی حلقات سیاسي حمایت میشوند معرفي شد و به کار آغاز کردند. دوند کمیته گزینش و همه پروسه آن برای ما غیر مشروع است و ما قبول نداریم تا زمانی که نماینده های واقعی همه مردم در آن نباشد و اشخاص توسط میکانیزم درست و شفاف انتخاب نشود.
مرکز هماهنگی جامعه مدنی میگوید که حکومت برای انتخابات اعضای جامعه مدنی به 3 آدرس مشخص یعنی اکسین، شبکه زنان و اتحادیه ژورنالیستان مکتوب فرستاده و برخلاف قانون در امور جامعه مدنی دخالت نموده است. کمیته 7 نفری گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد که نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی و فهیم دشتی به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در آن حضور دارند. به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور، برعلاوه 3 تن از جامعه مدنی، 1 تن از سوی شورای عالی استر محکمه، 1 تن از سوی کمیسیون خدمات اداری و ملکی، 1 تن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و 1 تن دیگر از طرف کمیته نظارت بر قانون اساسی به این کمیسیون پیشنهاد شدند. طبق احکام قانون این کمیته موظف است تا افراد واجد شرایط را برای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت میگوید انتخاباتی که به هدف معرفی نماینده های نهادهای جامعه مدنی انجام شده سراسری بوده و هیچ گونه مداخله از سوی حکومت در آن صورت نگرفته است.
انتخاباتی که بین جامعه مدنی صورت گرفت انتخابات سرتاسری بوده، در انتخابات نه حکومت نقش داشت و نه هم دولت در این شامل بود، بین خود نهادهای جامعه مدنی بوده و بر اساس انتخاباتی که دوجه شده 3 نفر برای کمیته گزینش معرفی شده، هیچ گونه مداخله از طرف حکومت نبوده.
مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگوید که 387 نهاد جامعه مدنی در افغانستان ثبت است و حکومت و جامعه جهانی باید به تمامی این نهادها توجه یکسان داشته باشند. اعضای این مرکز تاکید میکنند که اگر به خواستهایشان رسیدگی درست صورت نگیرد به اعتراضاتشان همچنان ادامه داده و فیصله های کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی برایشان قابل قبول نخواهد بود.
در گزارش همکارم هارزو غیاسی شنیدین که مرکز امانگی جامعه مدنی افغانستان تعیین اعضای کمیته گزینش و اعضای کمیسیون های انتخاباتی را نادرست و غیر قانونی میداند. اما در این حال ریاست اجرایی حکومت میگه که انتخابات به هدف مشخص شدن نماینده های جامعه مدنی برای کمیته گزینش سراسری بوده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج پس از ساعت 7 شب الی 7 صبح روی امین امواج شنیدن می توانید. و حال توجه کنین به گزارش دیگه که از در مورد مسائل امنیتی برایتان داریم. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند آمادگی کامل برای راه اندازی عملیات‌های زمستانی را روی دست دارند، اما برای انجام آن منتظر هدایت مقامات از مرکز میباشند. آمر امنیت قماندانی امنیتی بغلان میگه که هرچند حملات طالبان که بر موضع نیروهای امنیتی انجام میگرده با واکنش سری نیروهای امنیتی مواجه میشه، اما نیاز است عملیات گسترده در نقاط ناامن بغلان نیز صورت گیرد. همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در این مورد گزارش را تهیه کرده.
در ولایت بغلان 6 ولسوالی ناامن یا بدامن شمرده میشوند. اینها ولسوالی دوشی، تالابرفک، دهنه غوری، دندغوری، بغلان مرکزی و برکه میباشند که طالبان مسلح در آن حضور و فعالیت دارند. ناامنترین آن ساحات چشمه شیر و باغ شمال مربوط به پل خمری مرکزی ولایت بغلان و ولسوالی برکه و بغلان مرکزی میباشند که در این روزها شاهد فعالیت‌های گسترده مخالفین دولت میباشند. تا یک ماه پیش در تمامی این مناطق عملیات‌های صورت گرفت، اما نتوانست باعث کاهش ناامنی ها در این ساحات شود. تا جایی که هفته قبل ولسوالی برکه حین عبور از جاده در حومه شمالی شهر پلخمری کشته شد و عصر دیروز شنبه هم سید حسام الدین رئیس مواد نفتی ولایت بغلان در ساحه باغ شمال پلخمری در یک کمین مخالفین زخمی و محافظش کشته شد. و نیز در همین روز دو کارمند مؤسسه مین پاکی هم که از همین ساحه عبور می‌کردند کشته شدند. عبدالرشید بشیر آمر امنیت قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید چون این حمله ها با واکنش سریع نیروهای امنیتی مواجه شده اند، اما در پاکسازی مناطق ناامن از وجود مخالفین برنامه های دیگری از قبیل عملیات های زمستانی روی دست است که آمادگی کامل آن را دارند و به محض هدایت مرکز آن را آغاز می کنند.
به خاطر زمستان که وقتی عملیات سفید زمستانی با ما مواصلت کرد پروگرامش هم بود، انشاءالله در سطح قطعات و نیروهای مسلح در ولایت بغلان پلانگذاری خواست شد. چه زمانی که عملیات آغاز میشه حتما شما در جریان میشه.
در پهلوی اینها حضور و فعالیت داعش در ولسوالی برکه که برخی از مسئولین آن را تایید و برخی هم رد می کنند مایه نگرانی تعدادی از مردم در این ولایت شده است. و اما آمر امنیت قمندان امنیه ولایت بغلان حضور داعش در بغلان را رد می کند و می گوید اگر بیاید با ضربات کوبنده نیروهای امنیتی مواجه می شود.
می توانیم ما تایید بکنیم فامیلای داعش و افراد داعش در ساحات برکه، چون ملت شجاع متدین برکه با درک قانونیت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت پشتیبانی شانه دارن از نیروهای امنیتی، همیشه حمایت کردن. خوشبختانه اینا یک حرکاتی را که برای انداخته بودن میخواستند و به یک پایگاه خود تبدیل بکنن، خوشبختانه که مردم با مخالفت شدید مردم روبرو شدن، جندرهای در کل و اگر تحت نام داعش هم کسایی که گفته شده در شایعات بود که گویا داعش است اون ساعت ساعت را مطلق تر کردن.
بغلان که بر سر راه تمامی ولایات شمال و شمال شرقی کشور قرار دارد، از مدت هاست که برخی نقاط مهم آن مانند شهرهای کندز بغلان و شهرهای بغلان سمنگان ناامن می باشد. در همین شهرها تا یک ماه گذشته در دو حمله جداگانه ولسوالی برکه کشته و رئیس مواد نفتی ولایت بغلان زخمی و محافظش با دو کارمند ماین روبی کشته شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستند. و حال یک گزارش دیگه داریم در رابطه با ایجاد شغل برای معلولین. یک فابریک جراب بافی برای ایجاد شغل تنها برای افراد دارای معلولیت در ولایت هرات آغاز به کار کرده است. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات این مورد گزارش داره که با هم یک جا میشنویم.
داشتن کار آرزوی فرزانه بود تا توانایی خود را ثابت کند که با داشتن معلولیت هم میتواند کار کند. فرزانه میگوید تلاش میکرد تا به کار استخدام شود و پولهای حاصل کار خود را صرف تداوی پای خود کند. او حالا در فابریکه جوراب بافی توانمندان مصروف کار است و روزانه 250 افغانی ماش میگیرد.
وقتی که معلولین که میای کار میکنه و از زحمت خود خو پول به دست میاره و بسیار یک افتخاریه برای خود معلولین که حتی معلولین هیچ وقت رزی نیه که بار دوش فامیل خوان بشه.
فابریکه جوراب بافی در ایراد که زمین ساز کار برای افراد دارای معلولیت عنوان میشود با استقبال گرم مردم روبرو شده است. فرید احمد مسئول فابریکه جوراب بافی توانمندان میگوید بیش از 50,000 دلار آمریکایی در این فابریکه هزینه کرده است. او از دولت افغانستان خواست تا از تولیداتشان حمایت کند و مصارف جوراب‌های اساکر اردوی ملی و پلیس ملی را از آنان خریداری کند.
خواست ما اینه که جوراب به حساب تقویه کنه بخرند که از ما فروشات مبالا بره به حساب پلیس خوب بده و اردوی خوب بده یا به کسی دیگه بتونه خود ما همکاری کنه به حساب یا یک تجار خود ما همکار باشه که ببره به دیگه ولایت ها به دیگه شهر ببره خود ما همکار باشه ما ان شاء الله کار خروش میدیم دیگه تعدادی 200 نفر هم میتونه.
سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی ایجاد کار و آن هم برای معلولین را بسیار مهم توصیف می کند. او می گوید این امر می تواند معلولین را در بخشای روحی و روانی کمک کند و آنها را از گوشنشینی نجات دهد.
ایجاد زمینه‌های شغلی باعث میشه که از لحاظ روانی هم اونا احساس شخصیت بکنن که انسان‌های توفیلی نیستن. بنابراین ما به بازدهی کار از اونا خیلی باور داریم که یعنی اونا ما به این باور برسن که توانمند هستن و به این اساس موثریت کار در ایست که ما برای از اونا زمینه کار فراهم بکنیم و شاهد کار و دستاورد از اونا باشیم.
حالا همه تاکید میکنن که باید از جوراب‌های تولیدی این فابریکه استفاده شود. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان ولایت هرات از جمله افرادی است که بر حمایت تولیدات این فابریکه پافشاری دارد.
با هر قدر شما بیشتر حمایت بکنین، بیشتر از تولیدات از این فابریکه بخرین، فابریکه توسعه پیدا میکنه و یک نیت بسیار خوب است، یک گپ خیر است. و از همه مردم افغانستان تقاضا میکنیم که از این تولیدات و از این جوراب ساخت هرات توسط معلولین استفاده بکنن و ایره تقویه بکنن.
فابریکه جوراب بافی برای نخستین بار در ولایت هرات به فعالیت آغاز کرده است. به گفته شده است که این فابریکه روزانه 1000 جوراب را تولید و سپس به بازار عرضه می کند. نکته مهم فابریکه جوراب بافی در هرات استخدام افراد دارای معلولیت است. حالا مسئولان نهادهای حمایت از معلولین ابراز امیدواری می کنند که این امر بتواند زمینه کار را برای معلولین در فابریکای دیگر افغانستان مساعد سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های عزیز، برنامه خبری ما تا همینجا بود. ساعت 4 عصر است و همکارم قسیم سلمال در استودیو است و برنامه بدی را براتان پیشکش میکنه. سلام و صبح خوش آمده.
در عزت من انکم حسن زاده صاحب تاسو ستړي مسی په سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته هم. ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سولې د یو بلې